ببین عدالت چطوری میخواد برقرار بشه؟ بر چه مبنایی میخواد برقرار بشه؟ از دید کی میخواد برقرار بشه؟ این سوالا رو اگر راجع به عدالت بکنیم باید یه مبنایی داشته باشه. تعریف عدالت، اعمال عدالت، استقرار عدالت. ولی اگر عدالت رو بخوایم بگیم مهمتره، فقط سوالی میشه که اون عدالت چجوری تعریف شده. بنابراین من باز فکر میکنم واقعا آزادی مقدمه. آزادی که مبانی عدالت رو میچینه و استقرار عدالت رو سبب میشه. ولی اگر آزادی نباشه، عدالت یه چیز مبهمیه که هر کس به نوعی تعریفش میکنه. وقتی هم صحبت از آزادی میکنیم، یعنی آزادی اندیشیدن و بیان اندیشه ها و تلاقی اندیشه ها. اگر این فضا فراهم باشه، اندیشه ها رشد میکنن، اندیشه برتری رو به وجود میارن و بر اساس اون اندیشه برتر میشه قوانین بهتری گذاشت، میشه عدالت بهتری رو برقرار کرد. بنابراین آزادی بستر رشد اندیشه بشریه و با رشد اندیشه بشری بقیه چیزا شکل میگیره. و اگر اون بستر فراهم نباشه، اندیشه ها رشد نمیکنه و در نتیجه بقیه جنبه های زندگی جوامع رشد نمیکنه و تکامل پیدا نمیکنه. اگر آزادی رو همونطوری که گفتم، آزادی اندیشه و بیان اندیشه کرد و تلاقی اندیشه ها، علم در اثر این آزادی اندیشه و تلاقی اندیشه ها رشد میکنه. نمیتونه علم رشد کنه اگر افراد آزاد نباشن، بیندیشن و اندیشهشون رو بیان کنن تا مورد نقد قرار بگیره توسط اندیشه های دیگه. این تعامل بین اندیشه هاست که سبب رشد اندیشه ها و رشد علم میشه. بنابراین جوامعی که درش آزادی وجود نداره، رشد علم هم اتفاق نمیفته. اولا آرمان شخصی رو باید داشته باشه، یکی هدفمند باشه، ببینیم که ما به عنوان یه عنصری در جامعه چطوری میخواییم مؤثر باشیم، اثرگذار باشیم، چجوری خودمون رو تصور میکنیم 10 سال 15 سال بعد به عنوان یه موجود اثرگذار مثبت تو جامعه. پس باید آرمان فردی داشته باشیم، نقشه برای تحققش داشته باشیم و اون آرمان فردی تأثیرگذاری مثبت تو جامعه است. این یکی. دوم اینکه ما بالاخره باید در گروه‌هایی، در حرکت‌های مدنی که میتونن ارزش‌های و آرمان‌های مشترکی با ما داشته باشن، شرکت کنیم یا شکل بدیم این گروه‌ها رو. ممکنه جمع‌های کوچکی باشن، یعنی تشکل‌های مدنی که با هم دیگه تو اون آرمان مشترکن و میتونن یک کمی تاثیرگذاری وسیع‌تری از تاثیرگذاری فردی تو جامعه داشته باشن، با تو اون جهت حرکت کنیم و شکل بدیم این گروه ها رو. و این جمع های کوچکتر با آرمان های مشترک تاثیرگذاریشون بیشتر از یه فرده و در محدوده هایی که شرایط محیطی و قوانین و غیر و ذالک است، تو همون محدوده سعی کنید اثرگذار باشید. و اگر این گروه ها تو جامعه به تعداد زیادی تشکیل بشن و اثر گذاری خودشون رو شکل بدن، بعد جمع این گروه های آرماندار اثرگذار میتونه یه کمی وسیع‌تر جامعه رو زیر پوشش قرار بده و کل جامعه بعد به طرف یه آرمان بهتری حرکت کنه. بنابراین باید این کار رو کرد، مثبت فکر کنید، امیدوار باشید، به طرف آرمان خودتون حرکت کنید. تو گروه های کوچکتر که آرمان مشترک داره شرکت کنید یا اون گروه ها رو شکل بدید که در واقع میشن یه NGO ها. میتونه اون فعالیت اصلاح محیط زیست باشه، میتونه اون فعالیت رسیدن به خانواده های ضعیف یا دانش آموزایی باشه که امکانات مالی ندارن برای تحصیل بهتر، میتونه اون فعالیت تقویت مدارس دولتی باشه از نظر تجهیزات. انواع اقسام فعالیت ها میشه تو جامعه کرد که در چارچوب محدودیت ها و مقررات فعلی باشه ولی تأثیر گذار باشه. دارن کارهای کارهای مشترک رو با هم تمرین میکنن که چطوری دارن گفتگو رو بین خودشون تمرین میکنن. یعنی اینا حرکتایی است که میتونه شکل بگیره و منجر به یک تغییر عمیق‌تری تو جامعه و تفکر جامعه و اخلاق و رفتار جامعه بشه. من توصیه میکنم آرمان یا به لغت چیزش ویژن رو همه لازم دارن داشته باشن، تو هر شرایطی هم که باشه، هر شرایط شما نامناسبی که باشه. یعنی اگر حس کنی که مثلا دور و برت خیلی تاریکه، ولی باز میتونی آرمان داشته باشی تو این شرایط، چه میخوای بکنی؟ اگر نداشته باشی به روزمرگی میفتی، یأس میفتی اینا. و برای اینکه آرمانم شکل بدی باید مثبت فکر کنی، باید امیدوار باشی، چون اگر ما امید نداشته باشیم و مثبت فکر نکنیم منفعل و سرخورده میشیم، افسرده میشیم. و آدمایی که سرخورده و افسرده و منفعلن خب نمیتونن تو جامعهشون اثرگذار باشن. من فکر کنم بالاخره ایران امکانات زیادی داره، منابع زیادی داره، مؤلفای فرهنگی خوبی داره از نظر انسانی، استعدادهای خوبی داره، تحصیل کرده‌های زیادی داره، ممکنه تعداد قابل توجه از استعدادش الان خارج از کشور باشن، ولی اونا هم یه سرمایه های انسانی ایرانی هن. بنابراین آینده رو من آینده خوبی میبینم. ممکنه این شرایط نامناسبی که داریم مدتی ادامه پیدا بکنه، ولی من فکر کنم یه چرخشی به طرف یه ایران خوب متناسب با استعدادها و امکاناتش به وجود خواهد آمد. شاید بزرگترین دغدغه من الان وضع آموزش پرورشمونه. من فکر کنم آموزش پرورشمون خیلی فقیره، امکاناتش فقیره. ضمن احترام به معلمین که افراد بالاخره شریف جامعه ما هستن، ولی بیرو دروسی ما بهترین استعدادامون جذب معلمی نمیشن، بالاخره چون تأمین نمیشن درست. افرادی که فرصت‌های شغلی بهتری دارن یا استعداد بیشتری دارن میرن سراغ کارهای دیگه. یه ده که ممکنه عاشق معلمی باشن بر اساس عشقشون میرن، ولی این عمومیت نداره. اگر معلمامون رو تأمین نکنیم که زندگی خوب و مناسبی داشته باشن مطابق شأن معلمی، بعد ممکنه نتونیم افراد مناسب رو برای معلمی جذب کنیم. و آدمایی هم که برای با آموزش پرورش جذب میشن و معلم میشن، وقتی عمراتشون نگذره مجبورن دغدغه معیشت داشته باشن، به چند کار دیگه بپردازن. معلمی ممکنه کار مثلا با اهمیت چندمشون بشه، و این خب تو تربیت بچه ها خیلی موثره. از نظر امکانات آموزش پرورش هم مدارس ما، مدارس دولتی به خصوص، عموما فقیرن، امکانات خوب ندارن. حالا آزمایشگاه ندارن، در نتیجه بچه ها درس های علومی رو که میخونن ممکنه بیشتر جنبه حفظی پیدا کنه، امکانات ورزشی ندارن، حتی بعضیشون امکانات مناسب ساختمانی ندارن. ساختمانه ممکنه مخروبه باشه، کثیف باشه، نمیدونم حرارت دادنش ایمن نباشه. پس بنابراین از جهت امکانات فیزیکی مدارس دولتیمون همون ضعیفن. بعد محتوای آموزشیمون مسئله داره. ببین آموزش پرورش یه صنعتیه که حدود 15-16 میلیون نفر دانش آموز میرن توش. اینا وقتی میرن مدرسه بالاخره و رفت آمد با مدرسه میکنن، با خانواده‌هاشون هم یه جوری مرتبطن دیگه. یعنی از تو خانواده‌ها میان میرن مدرسه و برمیگردن. اونچه که در مدرسه میبینن یا میآموزن ممکنه به خونه منتقل میشه. چه چیزی اینا در آموزش پرورش میآموزن؟ پس کادرمون کادر قوی نیست. امکانات فیزیکی اون امکانات فیزیکی مناسبی نیست. محتوای آموزشیمون محتوای مناسبی نیست. در آموزش پرورش بالاخره بچه‌ها مهارت‌های فکر کردن، ارائه دادن، تاریخ رو یاد گرفتن به طور تحلیلی، علوم تجربی، اینا رو خوب یاد نمیگیرن. در نتیجه خروجی های مدارس هم از نظر علمی ضعیفن، هم از نظر هویت های ملی و مذهبی حتی ضعیفن. این نسلیه که بعد میخواد جامعه ایران رو اداره کنه، با چه شخصیتی، با چه هویتی، با چه دانشی، با چه نحوه فکری، با چه نگرشی، اینا تو آموزش پرورش با شک بگیره. من دغدغم الان آموزش پرورشم، تاثیرگذاری در حوزه آموزش و آموزش عالی. ببین من فکر کنم شاید قبلا هم گفتم علوم انسانی در ایران ضعیفه و این هم یه سابقه تاریخی داره، چون علوم انسانی و علوم اجتماعی مسائلی رو که بحث میکنه مربوط به جامعه است، چگونگی اداره جامعه است. بیشتر استعدادهای ما به پزشکی و مهندسی و این رشته ها رفتن و اون رشته های ما ضعیف باقی مونده. برای اینکه ضعیف باقی مونده، بعد بروندادش هم ضعیف بوده. حالا هم بروندادش از ذریع نیروهایی که ازش عمدتاً میان بیرون منهای استثناءها، هم بروندادش به لحاظ محصولات فکری که تولید میکنه و در جامعه پخش میشه و سبب رشد فکری جامعه میشه. این باید متحول بشه. ما باید بهترین استعدادمون رو جذب این رشته ها بکنیم و بعد اینا فکرهای ورزیده‌ای باشن که بتونن هم آموزش رو تو این رشته ها تقویت کنن، هم که مطالب و تحلیلایی بدن که جامعه رو روشن کنه راجع به اینکه چطوری خودشو اداره کنه، چطوری پیشرفت ایجاد کنه، چطوری زندگی بهتری برای مردم هم از نظر معنوی هم از نظر مادی فراهم کنه. من نقش خودم رو یک کمی در این میبینم که به این جهت کمک کنم و تأثیر بذارم رو آموزش عالی در این حوزه و تلاشم هم این بوده. به نظر من به یه جهتی میره که شاید چارچوبای فکری و نظری دنیا به هم نزدیک بشه. چطوری ببین فکرها به هم نزدیک میشه؟ چطوری افراد دیدگاه هاشون نسبت به دنیا به هم نزدیک میشه؟ وقتی در تعامل باشن، مثلا کسانی که تو یک روستا زندگی میکنن چون با هم در تعامل و گفتگو هستن کم و بیش یه جور نگاه میکنن، یا تو کشور یه جور. حالا وقتی که اینترنت زمینه نشر افکار رو فراهم میکنه، زمینه تعامل آدم ها با همدیگر رو فراهم میکنه، دسترسی به فراورده‌های فکری و علمی رو آسون میکنه، بنابراین دنیا میتونه به هم نزدیکتر بشه، دنیا میتونه نگرشاش به هم نزدیکتر بشه. بنابراین من فکر کنم چند تا اثر میذاره. یک، سرعت کسب دانش و اطلاعات رو تو جوامعی که قبلا به سختی میتونستن این چیزا رو کسب کنن، سرعت کسب دانش و اطلاعات رو بیشتر میکنه تو جوامع. الان شما میتونید روی اینترنت بزنی، مقالات مختلف رو بخونی، نشریات مختلف رو بخونی. قبلا باید سفارش میدادی میومد تو کتابخونه، چند ماه طول میکشید. میتونی اتفاقاتی که تو دنیا میفته رو سریع مطلع بشی، در جریان قرار بگیری، تحلیلایی که مطرح میشه رو بخونی، در نظر آشنا بشی. و بالاخره ما الان یه جمع زیادی از جامعهمون بالاخره به دانشگاه رفتن، دانشگاه‌های چه دولتی چه دانشگاه غیر دولتی. تا دانشجوی ما نسبت به قبل از انقلاب خیلی زیاد شد و اینا فارغ التحصیل میشن و اینا هم با اینترنت آشنا هستن. بنابراین این تعامل اطلاعات اثرگذار روی فکر اینا، رو روش چارچوب نظری اینها. و کارش هم نمیشه کرد، یعنی نمیشه. شما اینترنت و این تکنولوژی انقدر هم داره سریع جلو میره که نمیشه محدود کرد و بس، جلوشو بست. ممکنه چند وقت دیگه اصلا از طریق فضا شما دسترسی داشته باشی به اینترنت و کسی نمیتونه جلوشو سد کنه یا بگیره. برای من این اثر رو داره که دنیا با فکرهای همدیگه آشنا میشن، سرعت رشد دانش و معلومات تو کشورهایی که قبلا عقبتر بودن بیشتر میشه به دلیل دسترسیشون به اینجور چیزا. دانشجوی ما به سادگی به همه مقالات دسترسی دارن، به مقالات روس. خب قبلا نبود اینطوری، الان میتونن مقالاتشون رو بفرستن و صاحب نظرهای استادهای جای دیگه روش نظر بدن، میتونن توی سمینارها و یا وبینارهای شرکت کنن که قبلا امکان شرکتش نبود. ببین اینا همه خب بالاخره فکرها رو به هم نزدیک میکنه، دیدگاه رو به هم نزدیکتر میکنه و مایه پیشرفت بیشتر جهان میشه. من فکر کنم عشق رو میشه گفت چقدر عمیقه یا عمیق نیست، اینکه بلا شرط نمیمنی چه، ولی میتونه عشق در درجات مختلفی از عمق باشه، ولی بلا شرط زیاد شاید چیز مناسبی براش نباشه که شرط بذاری. عشق شرطی نداریم ولی عشق سطحی و عمیق داریم. طور که من میفهممش یه مقوله احساسیه، یه اتفاقی میفته که شما عاشق یه چیزی میشی، احساست یه جوری تحریک میشه. حالا این چه پروسه‌ای در وجود انسان جریان پیدا میکنه که این علاقه شدید رو به وجود میاره، بعضی وقتا هم ناگهانیه و ممکنه در تعارض با عقل هم قرار بگیره. یعنی ممکنه عقل حکم کنه که، یا اگر عقلانی بهش نگاه کنی ممکنه فکر کنی این عشق پایدار نیست، ولی عشق میگه من هستم و در نتیجه این دوتا در تعارض قرار میگیرن. حالا هر چقدر عشق شدیدتر باشه زورش بیشتر میشه به عقله، به حرف عقل گوش نمیکنه و بر اساس عشق انسان حرکت میکنه. ولی بعد ممکنه اگر عقل درست بگه بعد از یه مدتی خب عشق به هم بخوره، چون عقلانی نبوده، با عقل در تعارض بوده. بنابراین میتونه عشق با عقل در تعارض باشه. عشق به نظرم یه مبنای احساسی داره، ولی نمیفهمم یا نمیدونم که چه اتفاقی میفته که یه دفعه آدم عشق درش به وجود میاد. عشق به چیزای مادی هم نیست، مثلا شما به یک انسان عشق ببرزی یا عاشق باشی، عشق ممکنه به معانی هم باشه، به مفاهیم معنوی هم باشه. بنابراین از هر دو نوعش هست و در هر دو نوعش هم ممکنه با عقل در تضاد باشه. منتها عشقی پایداره که اگر سازگاری با عقل داشته باشه احتمال پایداریش بیشتره. من میگم زیبایی چیزی که از شما دیدنش و مشاهدهش لذت میبری. حالا میتونه این چیزی که میبینی باز مادی باشه، میتونم این چیز معنوی و معنایی باشه. شما ممکنه اخلاق زیبایی ببینی یا حرکت زیبایی رو ببینی از کسی و لذت ببری از اینکه این کار داره اتفاق میفته. اینکه شما از چه چیزی لذت ببری بسته به این داره که در چه محیطی بار آمدی، رشد کردی. ممکنه برای یه فردی که در ایران زندگی میکنه یه چهره زیبا باشه، یا برای بیشتر آدمایی که در ایران هستن یه چهره زیبا باشه. ممکنه کسی که در آفریقا زندگی میکنه چهره دیگه خیلی زیبا باشه براش که در ایران اون زیبایی رو نداشته باشه. ببین خوشبختی من فکر میکنم که نه در ثروته، چون آدمایی میتونن خیلی ثروتمند باشن ولی احساس خوشبختی نکنن. مقام و موقعیت خوشبختی نمیاره، شهرت خوشبختی نمیاره. من فکر کنم چیزی که خوشبختی میاره یا آدم احساس خوشبختی میکنه، احساس اثرگذاری مثبتش تو جامعه است. اگر این حس در انسان به وجود بیاد آدم میتونه راضی باشه، یعنی احساس رضایت از زندگیشه. اون احساس رضایت احساس خوشبختیه. من ضمن اینکه راضی هستم دوست دارم در همین جهت بیشتر جلو برم، چون من فکر کنم من مثبت فکر میکردم، من فکر میکردم که به جامعهم اثر مثبتی بذارم، فکر میکنم اثرهای مثبتی گذاشتم، رضایت منو جلب کرده از زندگی که کردم و در نتیجه خب همین باعث میشه فکر کنم خوشبختم. خیلی بهش فکر نمی کنم، وقتی هم فکر میکنم میبینم خب یه وقت باید بریم دیگه، میریم. بنابراین زیاد نگرانش نیستم و استرابی هم ندارم راجع بهش. اینه که کشور توی مسیر رشد و توسعه بیفته، رو ریل رشد و توسعه بیفته. به نظر من خب نبوده، مردم در زحمتن، مردم معیشتشون در زحمته، آموزش ما خوب نیست، بچه ها خوب تربیت نمیشن، عرض شود که منابع زیادی داریم، پتانسیل زیادی داریم، ولی روی ریل توسعه و پیشرفت نیفتادیم. بهتر الان مهمترین آرزو من اینه که ایران بیفته روی ریل. همین مسیر رو طی میکنم، منتها ممکنه با یه اصلاحاتی به دلیل اطلاعاتی که دارم، مثلا مطالبی که میخونم یه ذره ممکن متفاوت باشه و مسیری رو که طی کردم همینقدر اثرگذاری میتونستم داشته باشم، ولی اگر شرایط دور و برم بیشتر باشه، بهتر باشه، شاید بشه اثرگذاری وسیع‌تری داشت، ولی مسیر همین مسیره. فکر کنم تغییرش نمیدم. مهاجرت ممکنه به ذهنم گذشته باشه ولی جدی نبوده که بخوام روش اقدامی بکنم. همیشه هم زمینه‌شو داشتم، یعنی امکانشو داشتم که بتونم مهاجرت کنم، ولی واقعا جدی فکر نکردم راجبش، برای اینکه فکر میکنم از این کارهایی که اینجا میکنم و اثرگذاری که دارم لذت میبرم و عشقم اینه که به مردم کمک کنم و برای همین برگشتم. آماده باشن و فکر بدونن که با مشکلات و دست اندازه زیادی مواجه میشن، خودشون آماده کنن که مبارزه کنن، جلو برن، کسب و کاری را بندازن که قبل از اینکه به سودش فکر کنن، ضمن اینکه باید کسب و کار برای اینکه پایدار باشه با سودآور باشه، ولی به این فکر کنن کاری که میخواد را بندازن برای جامعه ارزش ایجاد میکنه. اگر کسب و کاری که را میفته هدف پایش این باشه که ارزشی برای جامعه ایجاد میکنه که مفیده، جامعه هم به این پاسخ میده و منابع رو در اختیار اون کسب و کار قرار میده. پلن داشته باشن برای این کاری که میخوام بکنن، هم ویژن و آرمان برای کسب و کارشون داشته باشن که چجوری تصور میکنن اگر موفق باشن 10 سال دیگه 5 سال دیگه چه شکلی پیدا میکنه، این اون میشه ویژنشون. ولی اون برای اینکه فقط توهم نباشه و خیال پردازی نباشه، براش پلن داشته باشن که چه مراحلی رو میخوان طی کنن تا به اونجا برسن، و بعدم سخت کوش باشن، زمین میخورن پاشن، از شکستشون یاد بگیرن. یکی دیگه هم این که داستانای آدمای موفق رو بخونن که در شرایط سخت چطوری از زمین پا شدن و موفق شدن. لازم نیست برن مثلا فقط افراد موفق در جوامع بین‌المللی رو بخونن، مثلا ببینن بیل گیتس چه کار کرده، حالا اونا هم بخونن اب نداره، ولی تو جامعه خودمون هم افرادی هستن که در 40 سال 50 سال گذشته از صفر شروع کردن و خیلی موفق بودن و بزرگ شدن. اینا رو بخونن، ازشون ایده بگیرن. یه مقداری فکر میخواد، همت میخواد، امیدواری میخواد و حرکت و شدنیه. این توصیه من به بچه های اینه. من همیشه میگم امید در خودتون ایجاد کنید، مثبت فکر کنید، همزمان با اینکه جلو میرید و با موانع برخورد میکنید ممکنه مسیرتون رو اصلاح کنید. اصلاح مسیری که طراحی کردید ممکنه ضرورت پیدا بکنه، ولی آرمانتون رو رها نکنید تا بهش برسید.